در دوران جمهوریت هم در رده های بالا قرار نداشت و قلت و کمبود شدید دکتر قابله و پرسنل متوسطه طبی مواجه بود. با این اقدام طالبان افغانستان به قلت شدید و جدی پرسنل طبی مواجه خواهد شد. در احوال و اوضاع کنونی و در دراز مدت عواقب و پیامدهای آسیب جبران ناپذیر بر نظام سیاسی در افغانستان بر سیستم ارزی خدماتی در افغانستان به جای خود گذاشت که در نتیجه به عقیده ما در کل بسته شدن درهای مکاتب، درهای مؤسسات تحصیلی و تعلیمی برای دخترها قبل از همه باعث آشفتگی و افسردگی روانی و مریضی های شدید روانی که به جراحات روانی مبدل میشه و این جراحات به صورت امراض و اختلالات دوامدار صحی نزد دختران باقی میمانه، بر علاوه باعث ازدواج‌های زودرس و قبل از وقت میشه، ازدواج‌های اجباری را باعث میشه چون دخترها دیگه مصروفیتی ندارن و اکثرا خانواده ها هم دچار فقر هستن و از همه مهمتر که دامنه فقر در افغانستان ای کمک میکنه. اکثرا دخترها در سالهای اخیر به خصوص در شرایط جنگ مردهای خانواده قربانی های جنگ بودن و در جنگ شهید شدن، خانواده فرزنده و نارواره و مردهای خود از سادن، اکثرا زنها به خصوص دخترهای جوان نانوارای فامیل بودن که این منبع عاید هم از زنای افغانستان از خانواده گرفته میشه و این بالاخره به وسعت دامنه فقر کمک میکنه.
خب دکتر صاحب، بسیار زیاد تشکر از حضور شما به برنامه. آیا شما گفته میتونین که چرا طالبان دست به این گونه اقدامات علیه زنان و دختران زده و انستیتوت های صحی و علوم طبی را برای دختران بستن، در حالی که این مراکز یگانه جایی بود که دختران دلخوش کده و آموزش میدیدن؟
طالبان به حیث یک گروه ایدئولوژیک در حقیقت امر جنگ اعلان شده علیه زنان افغانستان با پیش میبرن و به صورت کل نفس سیاست طالبان و یا رفتار سیاست که نمیتونی بگیم، رفتار طالبان در برابر زنان در حقیقت یک دشمنی آشکار است و به عقیده ما این دشمنی از ماهیت و نفس ایدئولوژی و برخورد ایدئولوژی به طالبان و زن و مقام زن در جامعه ناشی میشه. در کل زنان افغانستان طالبان با ایشان یک رفتار و برخورد ایدئولوژیک بنابر اونمو برداشت و روایت و قرائت ناقصی که از دین مقدس اسلام دارن و در کل به اساس اندیشه و نگاه دیوبندیشان که ناشی از مکتب دیوبند فکری طالبان است، یعنی ناشی از او مدرسه فکری طالبان است، مسئله برخورد و رفتارشان نسبت به زنان و در کل زنمایی شر و فساد میدانن به اساس تفکرات و نگاه دیوبندی خود. طالبان به خاطر همه تدابیر را انجام میتن تا زنان را به حبس خانگی بر بگردانن، از جامعه به صورت قطعی حذف کنن و حضورشان را در همه عرصه‌های زندگی به صفر بقرار بدن، چنانچه این کار هم میکنن و در طی حضور خود طالبان در طول 3 سال و چند ماه بیشترین فرامینشان، بیشترین تدابیرشان، بیشترین تصامیمشان علیه زنان و به خاطر اتخاذ محدودیت ها در برابر زنان و در کل به خاطر حذف زنان به صورت قطعی و کامل از تمام عرصه‌های زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی در افغانستان بوده. طالبان قبلا همه دانشگاه مؤسسات تحصیلات عالی در عرصه صحی و طبی و مکاتب بالاتر از صف 6 برای دخترها مسدود کردند و این بار با اقدام خاص خود در پیوند با مسدود ساختن مؤسسات تعلیمات متوسط طبی و مکاتب قابلگی و دارالعلوم ها برای زنان و مسئله برهم خوردن و یا اختلال در عرضه خدمات سی که به صورت قطعی دچار چالش و یک عالم پرابلم ها قبل از هم بود، ای بار با این اقدام طالب صدمه بیشتر میبینه در خدمات سی و در کل به مسئله مرگ و میر اطفال و زنان این مسئله تقویت خود کرد. مرگ و میر مادران و اطفال ارقام آخری که من داشتم از سال 2023 در افغانستان قبل از همه یکی از کشورهایی است که در اونجا بیشترین مرگ و میر مادران ثبت میشه. مثلا از هر 5 مادر یک مادر در دوران حاملگی و یا در هنگام وضع حمل و زایمان تلف میشه بنا به اختلاطات و همو پرابلما و چالش هایی که در دوران حاملگی باش مواجه است و یا اختلاطاتی که در زمان ولادت به وجود می آید که یکی از دلایلش هم کمبود پرسنل طبی، مراکز ارزی خدمات صحی و طبی و عدم مراکز آگاهی دهنده طبی برای زنان بوده که با این عمل طالبان این چالش و دشواری عمیق‌تر میشه و دامنش وسعت میافته. و در این حال میخواییم بگویم که افغانستان یکی از کشورهایی است که در یک روز تقریبا 170 کودک جان خود در اثر امراض مختلف از دست میده و قبل از همه این کودکان نوزاده هستند. دلیلش هم عدم دسترسی مادران به خدمات سی، عدم موجودیت خدمات اختصاصی حفاظی صحت مادر و کودک و در این حال عدم موجودیت پرسنل کافی مسلکی از هم از دکتر و پرسنل متوسط طبی بوده. در این حال می خواهیم بگویم که همی اکنون 3 میلیون کودک در افغانستان نوشی از فقر دامنگیر مردم افغانستان مواجه به مریضی های سوی تغذیه هستند که هم ناشی هم از فقر خانواده است و هم ناشی از عدم آگاهی و عدم تعلیمات صحیح مادران است. و این ترتیب همه ای بخشا را اقدام طالبان فرمان آخرشان در بر میگیره و همه ای عرصه را صدمه میزنه و زنا و اطفال دچار آسیب بیشتر میسازه، به خصوص مسئله در قرا و قصباتی که قبلا هم مراکز مجهزی وجود نداشت، دکتران زن وجود نداشتن و شما میدانی که افغانستان به حیث یک کشور سنتی و مردم افغانستان خانواده با یک تفکر سنتی هرگز حاضر نیستن که اعضای اناس خانواده خود نزد پرسنل طبی مرد ببرن، نزد دکتر مرد، نزد پرسنل متوسطه طبی. به خاطر بیشتر امید به امی پرسنل متوسطه طبی زنانه بود که در صورت حذف ای پرسنل و خانه‌نشین ساختنشان و عدم دسترسیان به تحصیلات و مسلک، این چالش در برابر زنای افغانستان در برابر خانواده به خصوص در قرا و قصبات و مناطق دور افتیده افغانستان به شدت مطرح خواهد شد.
خب شما اگر لطف کرده بگوین که با در نظر داشت همی تعداد نفوذ در افغانستان و نیازهایی که زنان به قابله ها و دیگر کارکنان صحی دارند، آیا این تعداد قابله ها و کارکنان صحی زن که کار می کنند کافی است یا چطور؟
خب ارقام اعداد دقیق وجود نداره، ارقام جسته و گریخته بود که چون تایید نشده من به ارقام اشاره نمی کنم. در کل افغانستان و جمهوریت هم سیستم سیهیش ایدیال و کافی نبوده، در قرا و قصبات در شهرها نبوده، خیلی ناچیز و در بسیار مورد هم ناممکن بوده و حال با آمدن طالبه ها هزاران دکتر و نرس و قابله و پرسنل ارسای خدمات صحی افغانستان جبران بنابرای محدودیت هایی که در برابر زنان اتخاذ کردن طالبه ها، بنابرای محدودیت های امنیتی، بنابرای ترس و وحشتی که از جانب طالبه ها اعمال میشه بر جامعه، دکترای زن پرسنل طبی افغانستان ترک گفتن که خودش بر علاوه کمبود قبلی کمبود بیشتر ساخته و این بوده شدیدتر ساخته. با این وضعیت و مسدود ساختن مؤسسات تعلیمی ارزی خدمات صحی و تربیه پرسنل متوسط طبی، یقینا این کمبود به یک مشکل جدی و یک کمبود به صورت قطعی و کمبود مطلق مبدل میکنه و به صورت کل بالای سیستم ارزی خدمات صحی و دسترسی مردم به خدمات صحی و کمک های صحی تاثیر بسیار ناگوار و جبران پذیر خواهد داشت.
درست. خب اگر جلو همچو فرامین از سوی طالبان که اکثرا زنان را از بیشتر امکانات و حقوق اجتماعیشان در جامعه اسب کردن و خصوص امی اقدام اخیرشان که یگانه مرکز تحصیلی برایشان بسته شد، چی پیامدهای در آینده خواهد داشت؟ خصوصا بخش سطح افغانستان چی صدمه خواهد دید و چی خطرات متوجه زندگی زنان و مادران به خصوص در زمان حاملگی و ولادت خواهد شد؟
تا جایی که طالبا در عمل و در رفتار خود، در روی کرد خود نشان دادن، طی بیشتر از 3 سال و چند ماه سیاست حذفشان، سیاست سرکوبگرانه و دشمنی آشکارشان در برابر زنان افغانستان، یقیناً که زنان را از همه عرصه‌های زندگی حذف کردن و به صورت کل یک سیاست سرکوبگرانه و نابود کننده را در پیش گرفتن که به صورت قطعی زندگی زنان افغانستان نابود کردن. نه تنها حقوقشان محدود ساختن، نه تنها با صدور فرامین زنان افغانستان از حقوق انسانی و حقوق ابتداییشان محروم ساختن، بلکه حالت موجود زنان افغانستان زنده به گور شدن زنان را مثل 14 قرن قبل که قبایل عرب در دوران جهالت دختران خود زنده به گور می کردن، عملا زنای افغانستان زنده به گور شدن، در صورتی که صدایشان عورت است، حضورشان من است، کار کرده نمی تونن، حق درآمد ندارن، حق کار ندارن، خودشان و خانوادهشان، کودکانشان و خصوص خانواده و کودکانی که نانآورشان زنا بودن، اینا زنده به گور شدن، عملا اینا محکوم به مرگ هستند، از گرسنگی، از فقر، از بیچارگی، از عدم دسترسی به خدمات صحی و در کل از محرومیت همروزه که باعث امراض مختلف روانی، جسمی و در کل از بین رفتن زنا میشه. یعنی سیاست‌های نه تنها سرکوبگر بلکه سیاست‌های نابود کننده طالباست که به صورت کل اراده دارن تا زندگی زنای افغانستان نابود کنن، چنانچه در عمل گام به گام ایره عملی می کنن و ای تصمیم خود در صدور فرامین خود، در برخورد خود با زنا، در تحقیر و توهینی که نسبت به زنا دارن، به ای ترتیب در کل آینده مردم افغانستان، آینده کشور ما را به ویرانی و تباهی سوق میدن.
خب خواست و پیشنهاد شما را میخواستیم بدانیم که کدام طرز العمل و رای حل هایی را به خاطر حل این معضله به نظام حاکم در افغانستان و همچنان جامعه جهانی پیشنهاد میکنه؟
ما از جان خواستار اقدامات عملی و نهایی در برابر طالبان هستیم. وضع موجود به صورت قطع قابل تحمل نیست، چنانچه کشورهای دنیا هم از حضور طالبان در افغانستان و با حضور طالبان از موجودیت گروه‌های متعدد تروریستی که امنیت و ثبات در منطقه، صلح در منطقه و هر منطقه به تهدید گرفتن، ابراز نگرانی کردن. بنان ما آرزو داریم که جان قبل از این که این همه مصیبت هایی که دامنگیر مردم افغانستان است، دامنگیر مردم جهان شود، که دیر یا زود چنین هم خواهد شد، کشورهای دنیا، شورای امنیت سازمان ملل داخل اقدام شود و به حضور طالب ها اصلا باید پایان داده شود. حضور طالب به صورت قطع برای تمدن بشریت، برای آینده افغانستان قابل تحمل نیست. آنچه به ما مردم افغانستان، شهروندای افغانستان برمیگرده، یقینا ما هم وظایف خود داریم که از مسائل قومی و قبیله‌ای و تنظیمی و حزبی و مرزبندی ها عبور کرده، به حیث یک ملت واحد و مشت واحد به دهن طالب باید کوبیده شود و این واقعا وقتی میشه که منافع اولیای کشور خود، منافع مردم خود، بر منافع خود، بر منافع گروه خود، بر منافع قوم و قبیله و حزب و تنظیم و مذهب و زبان خود ترجیح بدیم و مقدم تر بشماریم، به اساس خطوط قرمز منافع ملی اقدام بکنیم، نه به اساس منافع محدود و کوچکی که در چوکات های قومی و قبیلوی و زبانی و مذهبی است. ما زنان افغانستان با حرکت های مدنی و اعتراضات خود هم در داخل افغانستان هم در خارج از افغانستان، با اندیشه و قلم خود، با اعتراضات پردامنه و وسیع خود ادامه خود دادیم.
بله، خب دکتر شفیقه رزمنده، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، از حضورتان و برنامه بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما و از این که به من زمینه رو مساعد ساختین تا نگاه خود با مخاطبین رادیو شما شریک بسازم.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدوارم روزی برسد که تمام مشکلات زنان افغان حل گردد و موضوع امروزی برنامه برایتان مفید واقع شده باشد. به همین امیدواری برنامه امروزی زن و زندگی را در همین جا به پایان می‌رسانیم. سعی ما بر آن است تا قصه ها و گوشه های از زندگی و داستان های واقعی زنان افغانستان را که ناگفته ماندن برایتان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه خودتان بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، روزتان بخیر و برنامه ساعت درسی خوش آمدین. در برنامه امروز ساعت درسی مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم برایتان تدریس می شود. یادآوری میکنم که محتوای درسی برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز برنامه مضمون جغرافیای صنف دهم را می شود. در ابتدا استاد برایتان وضع جیولوژیکی افغانستان را تشریح خواهد کرد. در این سلسله دریاها، ابحار، سلسله کوه‌ها شامل است. در ادامه ساختمان و اشکال اراضی افغانستان را خواهیم خواند. می رویم و این سلسله را با هم در درس استاد دنبال می کنیم.
می آیم با وضع جیولوژیکی افغانستان. افغانستان یک کشور باستانی و کوههای بلند دارنده کوههای بلند می باشد و ارتفاعات سلسله کوه‌ها، تشکیل دریاها و همچنان پسته ها و بلندی هایی که زمین با دره‌های بزرگ، دشت ها و صحراها و مناطق مختلف که دارد، تحولات دوره های مختلف جیولوژیکی بودند که با اساس و تهداب مطالعات آن ساحات مختلف می باشه و یک منطقه را تشکیل می دهد. بعدا می خوانیم که توپوگرافی چی است. توپوگرافی متشکل از سلسله دره‌های عمیق و دریاها می باشد که در آن تپه‌ها، دشت‌ها و صحراها شامل است. در دوره میزوزویک ساحات وسیع آسیای مرکزی را اقیانوس بزرگی به نام تیتس فرا گرفته بود. در عهد سوم معرفت الارضی سینوزیک احجار رسوبی بقای مهم شیل‌ها، کانگرو مراته‌ها، احجار ریگی و آتش‌فشانی تشکیل می‌دهد. در عصر کواترنری در نوای رسوب گذاری که عملان باد است و ملاحظات می رسد. بیشتر در نواحی نیمه صحرایی و نقاط هموار کشور دیده می شوند. و این هم یکی از نقشه افغانستان و وضع جیولوژیکی شما مشاهده می کنید. موضوع دیگر ساختمان و اشکال اراضی می باشد. کمترین ارتفاع خاک افغانستان که از سطر بحر 259 متر ارتفاع در شمال غرب خاماب دارد. بلندترین نقطه آن کوه هندوکش شرقی است که به نام نوشاخ یاد شده و امی کوه هندوکش ارتفاعش 7485 متر از سطح بحر است. می توانیم ساختمان اراضی افغانستان را از روی ارتفاع به ترتیب زیل توضیح کنیم. سرزمین هایی که از 300 متر الی 500 متر از سطح بحر ارتفاع دارند به صورت عموم تحت عنوان اراضی پست و یا کم ارتفاع افغانستان مورد مطالعه قرار می گیرند. اراضی که بین ارتفاع متوسط 500 تا 2000 متر ارتفاع واقعی دارد که در شکل هم دیده می شود. نقشه 48 حاصل فضا تشکیل می دهد و اراضی که 2000 الی 6000 متر ارتفاع دارند تمام سلسله کوههای افغانستان به این منطقه تعلق می گیرند. اراضی کم ارتفاع افغانستان شامل 3 حوزه زیل می گردد. اول حوزه آمو، حوزه هلمند، حوزه ننگرهار. و این هم که شما می بینین این هم ساختمان و اشکال اراضی زمین های طبیعی افغانستان است که اینجا به شکل درستی همه تشریح شده اند.
در درس استاد شنیدیم که 3 حوزه شامل حوزه های آمو، هلمند و ننگرهار در افغانستان دارای کمترین ارتفاع از سطح بحر است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در درس امروز صنف 11 هم به یکی از موارد جالب در جغرافیای افغانستان می پردازیم. این موضوع عبارت از بحث حیوانات وحشی در افغانستان است. در درس امروز جغرافیا می خوانیم که در مجموع در افغانستان چند نوع حیوان وحشی زیست دارند. این حیوانات شامل خانواده کدام نوع حیوانات است؟ و اینکه بیشتر در کدام مناطق افغانستان زیست دارند. بحث انرژی مسئله دیگری است که در ادامه درس امروز با آن پرداخته خواهد شد. این همه موارد را با هم در تشریح درس جغرافیای صنف 11 هم از استاد می شنویم.
اولین موضوع راجع به حیوانات وحشی هست. کما می تانه بگیم در کل حیوانات به عنوان یکی از پدیده‌های مهم محیطی بالای احیای طبیعی تأثیرات بارزی دارند. که در طبیعت به خصوص در جنگل ها حیوانات مختلفی زندگی می کنند که هر کدام آنها اهمیت خاص خود را دارا می باشند. حیواناتی که در جنگلات و چراگاه ها زندگی می کنند از اهمیت چی؟ از نظر جلب سیاهی، شکار، پوست و توازن طبیعت دارای ارزش فراوانی می باشند. که در کل در کشور 27 نوع مار تثبیت شده است که 7 نوع آن زهری و 5 نوع دیگر آن افعی بوده و 2 نوع دیگر آن چی؟ کبرا می باشد. پستانداران می تانه بگیم که در کل 120 نوع پستاندار در افغانستان شناخته شده است که چی؟ شناخته شده است که اما متاسفانه بسیاری از آنها در حالت از بین رفتن یا فرار می باشند که مهمترین آنها عبارت از گرگ، روبای سرخ، پیشک خرد و پیشک کوهی که در تمام بخش‌های کشور پراکنده است. که از جمله میتونیم خود خرس بگیم. خرس‌ها در ساحات جنگلی و کوهی زندگی میکنند. گوسفند، مارکوپولو، آهو، بزمار خور و غیر قابل یادآوری که در نقاط مختلف افغانستان زندگی میکنند. یک سروی که انجام شده به اساس همون سروی در حدود 300 نوع پرنده در نقاط مختلف کشور چکار شده تشخیص داده شده هست. از جمله میتونه که مشهورترین آنها نام ببریم قاز هسته، شترمرغ، مرغابی، توتی، عقاب، قیچی، گنجشک و ده ها نوع دیگره. میتونه چه کنین نام ببریم. موضوع بعدی سر وضعیت زراعت و مالداری در افغانستان هسته که در کل افغانستان از جمله ممالک رو به انکشاف هست که اکثریت مردمان چی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از طریق زراعت و مالداری نیازمندی های اولیه خود رو چکار میکنن رفع میکنن. که سیستم آبیاری در کشور چکار شده انکشاف نکرده هست و به خاطر که کمبود مقدار بارندگی و قلت آب بعضا صدمه شدیدی به زراعت و مالداری کشور ما میرسانه. کسی سما آبیاری گفتین که در کشور ما چکار کنه انکشاف نکرده و جریانات آبی دریاها افغانستان به صورت دقیق ارزیابی نگردیده و از آب آن استفاده به تر صورت نگرفته است. و همچنان میتونیم بگیم که خود سرمایه گذاری هم در این بخش زراعت ضعیف می باشد و تا اکنون در اکثر نواحی کشور که زراعت آن محتاج به آبیاری می باشد بررسی نشده است. ظرف مالداری در افغانستان تا حد زیاد به شیوه عنعنوی صورت میگیره و هدف عمده از فعالیت‌های زراعتی خانواده‌ها تحقیق ضعف نیازمندی‌های مصرفی خود آنها میباشد. برای رشد زراعت و مالداری باید کلینیک‌های برای حفظ حیوانات، مراکز صنعتی و غیره ساخته شود تا ارزش بیشتر بالا بره. و همچنان علاوه بر آن پلان های این کشور که کوتاه مدت و دراز مدت قرض جلب سرمایه گذاری در بخش زراعت و مالداری باید عملی شه که لازم هست زراعت و مالداری به شیوه عصری و پیشرفته صورت بگیرد که سیستم آبیاری منظم و انکشاف بعدی آن در نظر گرفته شود. فارم های زراعتی و مالداری و کلینیک های حیوانی توسعه یابند. راه های مواصلاتی میان مزرعه و مارکت بهتر شوند و مراکز صنعتی و فابریکه‌ای که محصولات زراعتی تولید می‌کند صنعتی نمایند و کیفیت و ارزش مواد را بالا ببرند ایجاد به توصیه داده شود. این سر موضوع انرژی در کشور ما افغانستان منابع فراوانی وجود داره که هم در سطح زمین و هم در زیر قشر زمین یافت می‌شود. صنایع افغانستان در حال حاضر به انرژی ضرورت دارد تا ماشین‌های خود خرد و بزرگ را به حرکت درآورند. که میگیم در کل خود انرژی عبارت از نیرو یا قوه است که به اثر آن تحرک در صنایع ماشین آلات و تولیدات صنعتی به وجود میاید. منابع مهم انرژی عبارت از زغال سنگ هستند، نفت، گاز، آب، باد و غیره میباشد. زغال سنگ از جمله منابع عمده تولید انرژی در افغانستان گفته بشه که زغال سنگ به عنوان یک ماده ارزان و های اهمیت هست. نفت در ساحات شمالی، غربی و جنوبی غربی وجود دارد. منبع دیگر تولید انرژی در افغانستان خود گاز طبیعی هست که علاوه از روشن ساختن و گرم کردن منازل در پخت و پز به کار می رود. به کار انداختن کارخانه های صنعتی نیز های اهمیت می باشد. منابع آب در افغانستان باعث تولید انرژی برق می شه که از نیروی برق نیز در روشن ساختن منازل، پخت و پز و به کار انداختن ماشین آلات برقی کار گرفته می شود. انرژی آفتاب چیه؟ تجدید پذیر هست. ما میتونیم برای روشنی و غیره استفاده نماییم. منابع انرژی قابل تجدید و غیر قابل تجدید. در طبیعت دو نوع منابع انرژی وجود دارد که عبارت از منابع انرژی قابل تجدید و منابع انرژی غیر قابل تجدید. منابع قابل تجدید منابع قابل آن منابع میگن که در طبیعت زیاد پیدا میشه، انسان میتواند به شکل دوامدار از آنها استفاده کند. مانند چی؟ مانند آب، باد، آفتاب که دائم در طبیعت وجود دارد و پایان ناپذیر میباشد. و اما منابع غیر قابل تجدید منابع میگن که پس از مدت ذخایر هم به پایان میرسد، مانند ذخایر زغال سنگ، نفت، گاز که انسان نمیتواند به شکل دوامدار از آن استفاده کند. دریاهایی که دارای نشیب زیاد باشند منبع خوبی برای تولید برق به شمار می‌روند که با اعمال بندها و نصب توربین‌ها می‌توانیم از آب انرژی برق تولید نماییم. منبع دیگر خود تولید برق باد هست که از باد به منظور تولید برق استفاده می‌شود. همچنان از برق به حیث مهمترین منبع انرژی در تمام فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی روشن ساختن شهرها و منازل، کارخانه ها و آلات برقی استفاده کنیم که برای اولین بار در سال 1272 بود در زمان سلطنت امیر عبدالرحمن خان که یک دستگاه کوچک برق به کار افتاد که عبارت از یک داینمی کوچک بود که ظرفیت روشن ساختن 40 چراغ برق داشت. و مطابق ماستر پلان برق افغانستان دارای 24,000 میگاوات ظرفیت برق بوده که از جمله برق آبی 23,000 میگاوات، از جمله برق آبی 23,000 میگاوات بقیه برق آن حرارتی است که تولید آن از منابع گاز طبیعی، زغال سنگ و نفت در نظر داشته شده که تولید به انکشاف آن به سرمایه گذاری انگفت ضرورت دارد که بالاخره در سال 1976 به طور اوسط در جهان چطور شد 1714 کیلووات ساعت تولید سرانه انرژی برق وجود داشت. این سر بحث خود برق آبی که ما میتونیم بگیم از نیمه اول قرن بیستم برق به حیث مهمترین منبع انرژی در زندگی صنعتی و سایر فعالیت‌های بشری مطرح گردیده بود که دریاهای افغانستان اقتصادی ترین منبع تولید برق شناخته شده هم که در حدود 2.5 میلیون کیلووات ساعت برق از دریاهای افغانستان استحصال می‌شود. افغانستان دارای دستگاه‌های متعدد برق آبی هست که از جمله فابریکه برق جبل السراج می‌باشد که دستگاه برق جبل السراج بالای دریای سالنگ اعمال شده که ارتفاع دستگاه با توربین 37 متر می‌باشد و مقدار آبی که بالای توربین می‌ریزد 10 متر مکعب ثانیه محاسبه شده است. دستگاه یاد شده دارای 3 توربین می‌باشد و ظرفیت مجموع آن 1500 کیلووات می‌باشد. فابریکه برق آبی چبردک. امور ساختمانی فابریکه برق آبی چبردک در ماه سال 13-16 هجری شمسی آغاز با مصرف 15 میلیون افغانی در سال 13-19 هجری شمسی پایان یافت. ظرفیت تولید همه توربین ها به 1300 کیلومتر میرسید. کیلووات. بند برق پرخمری. خود بند برق پرخمری بالای دریای کندوز اعمال شده که در سال 13-20 هجری شمسی به فعالیت آغاز کرد و ظرفیت نهایی اون 4800 کیلووات فی ساعت می باشد. در حال حاضر توربین های بند برق پلخمری بازسازی شده و مورد برق برداری قرار می گیرد. دستگاه برق کجکی از بزرگترین دستگاه های تولید برق در ورسولی کجکی هست. کجکی خود ولایت هلمند هست که کار ساختمانی در سال 1330 آغاز و در سال 1332 خاتمه یافت. دستگاه فیلی برق آبی در کجکی ظرفیت تولید 33000 کیلووات ساعت برق را داشته و برای روشن ساختن شهرهای کندهار، هلمند، لشکرگاه، رشک و غیره استفاده می شود. دستگاه برق آبی سوربی در 15 کیلومتری دهانه دریای پنجشیر بالای دریای کابل و در سوربی به ارتفاع 1596 متر از سطح بر احداث شده است. این دستگاه دارای دو توربین و که ظرفیت هر توربین چند 11000 جمعاً فی ساعت باشه و همچنان از برق تولید شده سوربی برای روشن ساختن شهر کابل، فابریکه های گلبه ها و دیگر مؤسسات صنعتی پایتخت استفاده می شود. دستگاه برق ماهیپر. دستگاه برق ماهیپر در 40 کیلومتری شرق کابل موقعیت دارد که دارای 3 توربین می باشه و ظرفیت تولیدی هر توربین 22000 کیلووات می باشه. مصر فابریکه بند برق درنته. این دستگاه دارای 3 توربین باشد که ظرفیت تولید مجموعی برق آن به 12000 کیلووات فی ساعت می باشد و از برق تولید شده این دستگاه در روشنایی شهر جلال آباد و مؤسسه های صنعتی و هم برای پمپ کردن آب جهت آبیاری و 32500 جریب زمین استفاده می شود. دستگاه بند برق نقلو. دستگاه مولد برق آبی نقلو بزرگترین دستگاه تولید برق افغانستان به شمار می رود که این دستگاه دارای 4 پایه توربین به ظرفیت مجموعی 100000 کیلووات فی ساعت می باشد که منبع اصلی آب دستگاه نقلو دریای کابل خود پنجشیر می باشد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شنونده‌های عزیز و متعلمان گرامی، و حال نوبت جغرافیای صنف دوازدهم است. در درس امروز استاد برایتان احصایه و توزیع جغرافیای نفوس افغانستان را تشریح خواهد کرد. در این درس می شنویم که اکثریت نفوس افغانستان در کجا زندگی می کنند. در ادامه خواهیم شنید که در افغانستان بیشتر مردم چه پیشه دارند و سرگرم کدام کارها هستند. پاسخ این پرسش ها و این را که عاید مردم از این کسب و کار چگونه است از استاد می شنویم.
احصایه و توزیع جغرافیایی نفوس. تعداد زیاد نفوس در دامنه های سرسبز، جویبارها و سواحل دریاها جا داده و بنای مدنیت های کهن آریایی را در ادوار تاریخی گذاشته شده است. در حدود 85% نفوس کشور با کش و کار زراعت فعالیت های مربوط به آن اشتغال می باشند که در کشور تمرکز نفوس در نقاط بلندتر از 2500 متر محدود شده است. شهرهای بزرگ معاملات تجارتی، اقتصادی و صنعتی نیز به تمرکز نفوذ بیشتر موثر است. صنایع و تأسیس فابریکا، بناهای عرفانی و فرهنگی، واحدهای اداری و نظامی و توریستی نیز باعث تمرکز و تجمع نفوذ می شود. رشد نفوذ و وسعت عمر. رشد نفوذ در کشورهای رو به انکشاف تابع مقررات اجتماعی، مذهبی و اقتصادی می باشند که از لحاظ اجتماعی و صحی رشد عادی در نظر دارند. وزارت پلان قرار احصائیه 1329 سال 1329 نفوذ کشور را 12 میلیون نفر تخمین شده است. اولین سری نمونه‌ای که در سال 1332 از کابل توسط مؤسسه صحی جهان صورت گرفت، در 85 قریه مربوط 10 ولایت به صورت براکن سروی نمونوی صورت گرفت. سه شماری کامل کشور در 25 جوزای سال 1358 آغاز و در 14 سرطان خاتمه یافت. قرار احصائیه سال 1359 مجموع نفوذ افغانستان 15.4 میلیون نفر تخمین زده شده است. مجموع نفوذ ساکن یا کسایی که در کشور زندگی میکنند در این سال شامل 2.1 میلیون خانواده میباشد و تعداد اوسطی اعضای هر خانواده در حدود 6 نفر ثبت شده است. کیفیت نفوذ و ترکیب قومی در کشور. کیفیت نفوذ را میتوان از دو لحاظ مورد ارزیابی قرار داد، از لحاظ جنس و از لحاظ سن، که در سال 1383 اولویت نفوذ از لحاظ جنسیت احساس گردید. وطن ما از جمله کشورهای رو به انکشاف که مجموع نفوذ آن از تولد تا 15 ساله 44.6% و از 16 الی 60 52.9% و از 65 سالگی بالاتر 2.6% تخمین زده شده است. پشتون‌ها مطابق به اسناد تاریخی از قدیمی‌ترین نژادهای آریایی در این سرزمین هم، تاجیک‌ها هم مانند پشتون‌ها هستند، از جمله اقوام سابقه آریایی این سرزمین‌ها می‌باشند. ازبک‌ها و ترکمن‌ها در مناطق شمال و شمال غرب کشور سکونت دارند. هزاره‌ها در بامیان و ستوه مرتفع مرکزی زندگی می‌کنند. نورستانی‌ها از اقوام آریایی‌ها می‌باشند و از زمره‌ای باشندگان کشور محسوب می‌گردند. بلوچ‌ها هم از جمله اقوام آریایی‌اند که در جنوب قندهار و چخاسور زندگی می‌کنند. مهاجرت‌های داخلی و خارجی و جابجا شدن نفوذ. مهاجرت در افغانستان عوامل زیادی دارد، از جمله مهاجرت‌های سیاسی، مهاجرت‌های اقتصادی، مهاجرت‌های تاریخی و مهاجرت‌های موسمی. مهاجرت‌های سیاسی وقتی صورت می‌گیرد که آزادی فکری و عقیدتی تحت فشار قرار گیرد. و اما از لحاظ اقتصادی، مردم از شهرهای کوچک و دهکده به خاطر اقتصاد ضعیف و به خاطر شغل مناسب کوچ می‌کنند تا در زندگی بهتری داشته باشند. مهاجرت‌های تاریخی. در زمان‌های قدیم آریایی‌ها از بوختی به سرزمین‌های اطراف آن الا هند و فارس مهاجرت نمودند و مهاجرت‌های دیگر نیز صورت گرفته است. مهاجرت‌های موسمی. بعضی مردم ما به خاطر گرمی و مناطق بلند و مرتفع از یک جا به جای دیگر مهاجرت می‌کنند. دین و زبان. اجداد ما آریایی‌ها پیش از کوچ کردن به سرزمین‌های جدید آیین بدوی داشتند که اجداد ما آریایی‌ها با وجود بقایای عقاید کهن ویدی و برهمنی قدیم که در شرق مملکت مروج بود، زردشتی هم در شمال و غرب مملکت رواج است. دیانت بودایی با نفوذ سلطه آشوکا از جنوب هندوکوش تا قندهار انتشار یافت. در عهد حضرت عثمان بعد از سال 25 هجری فتوحات اسلامی در افغانستان پیشرفت کرد که مردم کافرستان بعد از مشرف شدن به اسلام به نورستان یاد شد. در حال حاضر 92.6% مردم افغانستان پیرو دین اسلام هستند که تعداد اهل هنود هم در افغانستان زندگی میکنند. زبان اندو اروپایی به دو بخش آریایی و هندی تقسیم شده است. زبان پشتو. پشتون ها در مناطق شرقی، جنوب غربی و جنوب غربی افغانستان زیست دارند. زبان دری تقریبا در تمام کشور صحبت می کنند و با آن زبان دری بلدیت کامل دارند. بلوچی. مردم نواحی هلمند، گودزیره، هامون، صابری و در سرحدات غربی کشور یک تعداد مردم با آن صحبت می کنند. زبان ازبکی. در ولایت شمال مشاور تعدادی از مردم با آن صحبت می‌کنند. زبان ترکمنی، مردم در شمال و شمال غرب تا ولایت هرات با آن صحبت می‌کنند. مواصلات ارتباطات. راه‌های مواصلاتی من حیث زیربنای انکشاف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، کلتوری و اداری جامعه در یک کشور نباشد که ضروریت اقتصادی، زراعتی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی بدون انکشاف ترقی خطوط مواصلات امکان پذیر نیست. سرمایه گذاری باعث توسعه اقتصاد میشه، سیاسی، فرهنگی، پلانگذاری و اقتصادی در تمام کشور میگردد. با استفاده از راه‌های منظم ترانسپورتی قیمت اشیا در بازار تقلیل می‌یابد. اقوام مختلف از انعنات همدیگر با خبر میشوند و وحدت ملی تعیین میشوند.
بله شاگردان عزیز، امیدواریم که تا ساعت درسی بعدی جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تمرین‌ها و سوالات موجود در کتاب‌هایتان را با استفاده از تشریح استاد پاسخ بدهین.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
برنامه ساعت درسی امروز در همین جا به پایان می‌رسد. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.